شب های قدر رو نگاه کنید، ما تو شب های قدر دوباره هم تجلیل داریم، هم محاسبه اعمال داریم و هم بالا بردن ظرفیت. این فکر کنم تو بحث اهمیت شب های قدر کفایت کنه.
بله بسیار خوب. با توجه به فرمایش حضرت عالی که فرمودید ویژگی ها و فضیلت های خاصی داره ماه رمضان، مثلا اینکه تلاوت یک آیه مثل ختم قرآن، خواب انسان، تسبیح، علت این جود و بخشش گسترده خداوند در این ماه چیه؟
بله، عرض کردم خدمتتون که ما اگر با دقت ماه مبارک رمضان نگاه کنیم، در پازل سیر و سلوک خداوند به سمت خداوند، ماه مبارک رمضان حالا یک بودش بود تجدید عهد هست، یک بودش بود محاسبه اعمال هست، بود سومش خیلی مهمه، از شاید از دو بود دیگه مهمتر باشه. بود سوم فرصتی برای بالا بردن توان ما در طول یک سال. اگه بخوام مثال بزنم، مثل این میمونه که خداوند متعال برای بندگان خودش فرصتی رو قرار داده که در طول این یک ماه، در چون خودش هم میفرماید که این ماه ماه میهمانی خداست، ما در این یک ماه برخلاف مهمانی های دیگه که خب ما تو مهمانی های دیگه با غذاهای رنگ و رنگ مواجه میشیم، اما تو این یک ماه ما با چی مواجه میشیم؟ با روزه گرفتن، با کثرت ثواب های ما مبارک رمضان. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خداوند میخواهد در این یک ماه ما یک اندوخته زیادی کسب کنیم و این توشه خودمون رو تکمیل کنیم برای مسافرت یک ساله. یعنی ما 11 ماه روبرومون هست. در حقیقت باید بگم در مسیر سیر و سلوک خداوند، ماه مبارک رمضان میشه اول سال. یعنی اول سال سالک از که شروع میشه؟ از بعد از عید سیر فطر. عید فطر که پایان میپذیره، سالک ما، سالک ما تازه سال جدید خودش آغاز میکنه و وارد این 11 ماه میشه. باید با اندوخته ماه مبارک رمضان که خیلی هم اندوخته پرباریه که عرض کردیم، اگه بخواب تسبیح حساب میشه، عبادت حساب میشه، یک آیه ختم قرآن حساب میشه و همه اعمال چندین برابر، با این توشه راه و با محاسبه اعمال خودش در 11 ماه قبل
بله.
و تجدید عهد وارد 11 ماه جدید میشه.
بله. دو تا سوال برام پیش میاد. اول اینکه چطور ممکنه این حجم عظیم از دستاورد و اون چیزهایی رو که کسب کردیم اشاره فرمودید حفظ بکنیم؟ اگر این رو توضیح بفرمایید من سوال بعدی رو هم عرض میکنم.
بله، اتفاقا این سوالتون دقیقا مربوط به همین اعمال شبهای قدره.
بله.
که باید بهش دقت کنیم. در شب قدر، خب مفهوم قدر چیه؟ خیلی بخوام ساده بگم مفهوم قدر رو، چون ما تعبیرهای فلسفی خیلی پیچیده داریم در مورد قدر، اما بخوام خیلی ساده و راحت توضیح بدیم. شب قدر شب ظرفیت هاست. یعنی چی؟ یعنی که ما در این سه شب که محتمل ترین شب ها هستن برای شبهای قدر، شب 19، شب 21 و شب 23، ما در این شبها چیکار میکنیم؟ قرار است با ارتباط جدی با خداوند بیاییم و ظرفیت وجودی خودمون رو در طول 11 ماه پیش رو ظرفیت رو بالا ببریم. دقیقا اینجوری بخوام بگم، مثل خودرویی که فرضاً تا الان تو مسافرت ها مشکل داشته، چرا؟ چون ظرفیت پاکش کوچیک بوده، بنزینش خیلی زود تموم می شده و دائم در طول مسیر می مونده. ما تو شبکه چی کار می کنیم؟ ظرفیت این بار اندوخته خودمون رو، ظرفیتش رو بالا می بریم. و یعنی چی؟ یعنی که مثلا با که ما تا حالا 20 لیتر بنزین می گرفته، یک کاری می کنیم تو شبکه که 100 لیتر جا داشته باشیم. البته نکته مهم اینه، ما تو شب قدر ظرفیت رو بالا میبریم، البته توشه رو هم جمع میکنیم. و اتفاقا شب قدر آیات قرآن به این اشاره میکنن که یک شب قدر برابر با 1000 ماه هست. یعنی شما اگه بخواید حساب کنید، یک ماه میشه 30 روز و 1000 تا 30 روز میشه 30000 روز. یعنی یک شب قدر برابر با 30000 شبه.
بله.
خب خیلی عدد بالاست.
بله.
خود ماه مبارک رمضان ظرفیتش باز فوق العاده است. اینا رو ضرب کنیم به یک عدد و رقم عجیب میرسیم. این چی کار میکنه؟ باعث میشه که ما توشه خودمون رو، این ظرفیت رو پر کنیم. اما فرمان شما این بود چطور این ظرفیت رو حفظ کنیم؟ باید یه نکته کلیدی بگم، حفظ ظرفیت در ظرفیت به دست اومده نشبایی رد و ما اماره که نمیزان حفظ این ظرفیت با یک کلید واژه است و اون کلید واژه، کلید واژه استغفار است. که سوال بعدی تونو بگید که من ببینم چیه، من میخوام استغفارم توضیح بدم.
سوال بعدی رو عرض کنم؟
بفرمایید.
با توجه به این فضائلی که، فضائل بسیار زیادی که شما فرمودید برای ماه مبارک رمضان و اون قلوب و در واقع ظرفیت هایی که مستعد میشه، به نظر میرسه که یک بستر مناسب برای آماده سازی برای ظهورم اتفاق میفته. نمیدونم حالا برداشت من درست بود از صحبت های شما، واسن آیا ربطی به هم دارن و میتونیم از این طریق به ظهور هم فکر بکنیم؟
قطعا میتونیم فکر بکنیم. ببینید من در اول حرایزم این نکته رو عرض کردم.
بله.
و اونم این که ما باید همه چیز رو در این صراط مستقیم ببینیم. همه چیز رو، همه اتفاقات عالم رو. اگر از پازل صراط مستقیم خارج بشیم، نمیتونیم یه چیزی رو توجیه کنیم یا به قولی تحلیل و تبیین کنیم. این مشکل جدیه. حالا شما بحث ظهور رو دوباره بیارید تو پازل صراط مستقیم. چجوری معنی میشه؟ ظهور و مسئله غیبت یکی از مراحل رشد و ارتقاء جامعه مؤمنانه، اگر ما درست نگاهش بکنیم. منظورم چیه؟ منظورم اینه که جامعه مؤمنان ظرفیت پذیرش امام 12 رو نداشت. به همین علت خب این دوره طولانی غیبت اتفاق افتاد و قراره در این دوره طولانی غیبت ما، یعنی جامعه مؤمنان، با استفاده از موقعیت های خداوند چیکار کنیم؟ خودمون رو رشد بدیم و کم کم ارتقا پیدا کنیم. تا به چی برسیم؟ تا به یک بلوغی برسیم که بتونیم ظرفیت امام عصر رو درک کنیم. درک این ظرفیت قطعا قدم اول رسیدن به ظهوره و اصلا ما فضای انتظار رو اگر بخواهیم قشنگ تجزیه تحلیل کنیم، فضای انتظار وقتی بخواد معنی بشه با رشد و ارتقای مؤمنان عجینه، و مؤمنان اگر رشد کنن به تعالی برسن و ارتقا پیدا کنن قطعا در این دوره انتظار موفق تر خواهند بود. خب شب قدر شما نگاه کنید، شبیست که آیه قرآن می فرماید در این شب تمام فرشتگان و جبرئیل بر قلب حجت خدا نازل میشه. خب حجت خدا الان امروز چیست؟ حضرت ولیعهد عجل الله. یعنی در این شبها تمام فرشتگان و ملائک بر قلب نازنین امام عصر نازل میشن که چه بشود؟ که مقدرات عالم در طول یک سال برای حجت خداوند معلوم شود و در اختیار ایشون قرار بگیرد. خب این روزی مهمه که توی شب قدر این اتفاق قرار بیفته و همه مقدرات بر قلب حجت خدا نازل بشه. پس ما چیکار میتونیم بکنیم؟ نقش ما قطعا میتونه این باشه، با رشد خودمون، با بالا بردن ظرفیت خودمون بیاییم و چیکار کنیم؟ به حجت خدا اثبات کنیم که ما در مسیر رسیدن به خواسته های ایشون آماده ایم و مثل یک سرباز میخواییم در پازل حرکتی حضرت ولی عصر ما حرکت کنیم. عهد ما در شب قدر همین موضوع شه. اینجا میشه نقطه اتصال شبهای قدر و ماه مبارک رمضان با مسئله ظهور حضرت ولی عصر.
بسیار خوب. فقط من این رو هم بپرسم خیلی کوتاه که این رشد و ارتقایی که اشاره فرمودید هم در حوزه فردی هست همونطور که اشاره کردید، هم در حوزه اجتماعی رخ بده؟ یعنی رشد ما به تنهایی و فردی کافی نیست، این باید در به بعد اجتماعیش هم فکر بکنیم تا بخوایم به پیوندش به ظهور فکر بکنیم. سوال بعدی این هست که فکر میکنم حضرت صادق علیه السلام میفرمایند که حقیقت شب قدر حضرت زهرا هستند و هر کس به ایشون معرفت پیدا بکنه شب قدر رو درک کرده. حالا من سوالم این هست که چطور میشه به معرفت حضرت زهرا دست پیدا کرد طبق این فرمایش امام صادق علیه السلام؟
بله، البته خب فرمایش تقریبا روایت این شکلیه که بیشتر بر بعد پیچیده بودن و مخفی بودن حضرت زهرا سلام الله علیها،
بله،
که هم به قول معروف قبر ایشان مخفی است هم قدر ایشان مخفی است. این دو تا نکته است که خیلی مهمه. یعنی ما جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم به درستی درک نکردیم و خب خود ائمه میفرمایند که از وجود نازنین امام حضرت هم هست که من الگو میگیرم از مادر مکرمم حضرت صدیقه طاهره، یعنی ایشون حجت بر ائمه هستن. خب قدر ایشون بر ما مخفی است، ما یه مقدار ضعیفیم، نمیشناسیم، معرفت نداریم نسبت به مقام هستن. خب من اگه بخوام مقام حضرت صدیقه طاهره رو دقیق توضیح بدم، یک محور بسیار بسیار جدی داره مقام حضرت و اون محور تبعیت از ولایت هم که قطعا اگر ما بخواهیم قدر حضرت رو هستیم در همین محور خلاصه میشه،
بله.
تبعیت آن ولایت. و اگه بخوایم قشنگ توضیحش بدیم که ما چه کنیم که به این مقوله دست پیدا کنیم، باید اینطور عرض کنم، باید شبیه سازی کنیم، باید تبعیت کنیم، باید اطاعت کنیم. یعنی نباید خلاصه بشه در این که فقط ما توضیحاتی از زندگی این بزرگواران بشنویم و حالا در فضای روزه و سوگواری بیایم عزاداری هم بکنیم، عزاداری بکنیم و فقط در همین خلاصه بشه. یعنی خلاصه بشه در یک روزه. اصل ماجرا مسئله معرفته. باید ببینیم حضرت زهرا سلام علیها چطور نسبت به ولی خداوند در زمان خودش تبعیت داشت، پیروی داشت، ولایت پذیری داشت. این رو باید درک کنیم. قطعا اگر این موضوع درک بشود و همون فرمایش شما، قطعا خواهیم رسید که چی؟ ما برای ظهور به جامعه سازی نیاز داریم. البته باید اینو دقت کنیم، جامعه رو افراد می سازند، البته نه افراد خشک و خالی، چون اجتماع مردم، اجتماع انسان ها مثلا با اجتماعی از حیوانات فرق داره. حیوانات در اجتماع خودشون فقط کنار هم قرار میگیرن، مناسباتی ما هم ندارن، فقط کنار هم هستن. اما جامعه سازی در انسان ها یک طرف قصه خودسازی است، فرد سازی است، یک طرف قصه ایجاد مناسبات هست که قطعا توی این مصاحبه این مقوله جا نمیشه، چون همین مسئله فرد و اجتماع رابطه عمل و عکس العملی که دارن خودش میطلبه مفصل بشینیم صحبت کنیم.
بله درست.
اما فقط این نکته بگم،
بله،
که مسئله ولایت اصلی ترین مسئله است در جامعه سازی، در همون مناسبات. یعنی ولایت پذیری است که مناسبات جامعه انسانی رو می سازد و تعریف میکنه نقش هر کس رو. یعنی ولی خدا طبق آیه شریفه، آیه آخر از سوره مبارکه حج، ولی خدا نقشش رو اگه بخوایم از این آیه برداشت کنیم اینطور میشه که این ولی خدا اولین نفر کاروان است که دارد حرکت میکند و این کاروان انسانی دنبال ولی خدا حرکت میکند و ولی خدا نقش ها رو در این حرکت کاروانی تعیین میکند. یعنی معلوم میکنه که نقش شما چی باشه، نقش نفر دیگر چی باشه. اینو ما بهش میگیم ولایت پذیری تو مفهوم خیلی ساده. حضرت زهرا سلام علیها در این مسئله ولایت پذیری نمره درجه یک گرفت، نمره عالی گرفت. ما در شبهای قدر چه کاری باید انجام بدیم؟ باید در مسئله ولایت پذیری که اصلا کردم، شبهای قدر شب ولایته، به واسطه همون آیه، این آیه تنزل الملائکه و روح، چون ملائکه و جبرئیل بر قلب چه کسی نازل میشه؟ ولی خدا. و قرارن ولی خدا جایگاه ها رو مشخص بکنن. اینم اون نقش کلیدی حضرت زهرا در این شبهای عظیم.
بله بسیار خب. پس به نظر میرسه این هم توفیقی از جانب حضرت حق که در واقع ایام شهادت حضرت امیرالمومنین هم در این لیالی و ایام واقع شده که ما میتونیم از این طریق هم پلی بزنیم تا به در واقع منبع ولایت وصل بشه، انشالله برای ظهور آماده باشه. اگر توصیه‌ای دارید به عنوان کلام پایانی یا نکته‌ای هست که سوالات من نبود تمایل دارید ذکر بشه، من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
بله، نکته پایانی هم می‌خواستم این نکته را عرض کنم. طبق همون فرمایشی هم که از سوالی داشتی، برای حفظ دستاوردهای شب قدر و ماه مبارک رمضان چه باید کرد؟ یعنی باید چه کنیم که در روز عید سعید فطر در دعای معروف نماز عید فطر ما جزء سرمایه های ولی خدا قرار بگیریم؟ چه کار کنیم؟ اونجا ما تو دعا اینا از خدا میخواهیم که جزء ذخیره های ولی خدا قرار بگیریم. چه باید کرد؟ دکتر اولش رو که توضیح دادیم، مسئله ولایت پذیری که باید توش خیلی نقل کرد. مسئله دوم که بگم و روشه به عنوان نکته پایانی هر آیاز حقیر، مسئله استغفاره. اگه ما دقت کنیم در ماهای رجب، شعبان و رمضان محور تمام اعمال استغفار هست و اینو خیلی جدی.
بله.
و در رمضان این استغفار بسیار پررنگتر میشه و در شبهای قدر این استغفار به اوج خودش میرسه، فوق‌العاده میشه. و نکته‌ای که باید دقت کنیم اینه که استغفار یعنی چی؟ استغفار مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون در اون کتاب معروف طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن این مسئله استغفار رو خیلی قشنگ با آیات قرآن تبیین میکنن و ورود در سرزمین غفران الهی رو توضیح میدن. اگه بخوایم خیلی سریع توضیح بدیم، ورود در سرزمین غفران الهی این شکلیست که وقتی مثلا دست ما زخم میشه، وقتی که درمان میکنیم، مثلا بخیه میزنیم، درمانی میکنیم، مرهمی میذاریم، بعد از یه مدت اثر زخم کمرنگ میشه و شاید چه بسا بعد از یه مدت اثر زخم کلن پاک میشه. سرزمین غفران الهی دقیقا همین وضعیت. یعنی ما با یک آلودگی گناه وارد میشیم. البته خب اینم مراتبی داره. برای یکی مثل بنده که گناهکار هستم، قرار است عیب‌ها، گناهان اونها پوشش داده بشه و به قولی التیام داده بشه. برای بعضی از بندگان خدا که جایگاه بهتری از بنده دارن، قرار کوتاهیاشون دیگه، اونجا صحبت گناه نیست، صحبت کوتاهیه، باید یک کاری میکردند بهتر بود انجام بدن، انجام ندادن. کوتاهی ها ارزیابی میشه. برای اولیاء خدا در سرزمین غفران الهی مسئله نیکی هاست. یعنی که باید چه نیکی رو انجام میدادند که ندادند و به اونجا بردادند. پس استغفار اولا برای همه ما داریم. تو روایات رسول مکرم اسلام روز نمیشد که 70 مرتبه استغفار کنند. یه نکته مهمه. پس استغفار برای بهترین بنده خدا هم هست که رسول خدا باشه. که برای چی؟ برای ارتقای درجه. خب ما میخوایم در سرزمین غفران الهی وارد بشیم و ارتقاء درجه پیدا کنیم، که ما شما میبینید دیگه در شبهای قدر ما نماز معروف هفت قل هو الله رو داریم
بله.
که پایش استغفاره. باز مهمترین ذکر ما در شبهای قدر استغفاره، مهمترین دعای ما در شبهای قدر دعای جوشن کبیره، که باز اون تکهی که ما صد مرتبه تکرار میکنیم خلصنا خلصنا رو میخواییم از آتش جهنم، خلصنا من النار یا رب رو میخواییم، که باز استغفاره. پایه اعمال شب قدر استغفاره و ما باید سعیمون بر این باشه که در شبهای قدر و در ماه مبارک رمضان و در ایام سال دائما به استغفار مراجعه کنیم، در سرزمین غفران الهی وارد بشویم. البته در شبهای قدر ما یک کمکی میخواییم برای استغفار، و اون چیز استعانت از کلام الله مجید و ائمه هدا معصومان، که ما چه میکنیم؟ زیر سایه قرآن کریم قرار میگیریم و معصومین رو و خود خدا رو بهشون متوسل میشیم، و با این توسل میخواهیم که حاجاتمون برآورده بشه و استغفارمون مورد قبول قرار بگیره.
بله.
فکر میکنم دیگه برای این موضوع کفایت کنم.
بله، خیلی از شما ممنونم بزرگواری، فرمودید استفاده کردم. دعامون بفرمایید.
اگه فکر میکنید نیازه،
بله.
من این مباحث رو یه دسته‌بندی کردم رو تو نوشته، اگه فکر میکنید نیازه براتون تو واتساپ یه جایی ارسال کنم.
لطف میکنید، اگر فکر میکنم من استفاده میکنم، اگر زحمتی براتون نیست ممنون میشم.
این شماره تون که تماس گرفته بودید؟
بله
واتساپ داره؟
بله بله داره،
همونجا ارسال میکنم.
بزرگواری میفرمایید، التماس دعا. ممنون از شما، خدا نگهدار.